ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه ششم تفسیر سوره هود، آیه هفتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. می‌فرماید در ادامه بحث قدرت الهی، بیان توحید، علم الهی، رزاقیت الهی، باز برای معرفت به خداوند و خالق جهان هستی وارد بیان این که خدا کیست. اون خدایی است که خالق آسمان ها و زمین است و به آیات افقی می‌پردازد. و چرا خداوند جهان هستی را آفرید و گل سرسبد نظام وجود را انسان قرار داد؟ برای اینکه ما رو در میدان عمل آزمایش کن. هو الذی خلق السماوات والارض، خدا کیست؟ این خدایی که عالم است، بصیر است، خبیر است، سمیع است، این خدا آفرید آسمان ها و زمین رو. آسمان ها خب با تمام کهکشان ها، راه های شیری، ستارگان، سیارگان، کرات مختلف و تمام موجوداتی که در آسمان ها هستند و خود اکسیژن و هوایی که در جو آسمان ها و زمین وجود دارد. و الارض، زمین رو هم آفرید، کل زمین رو، کل آسمان ها رو. فی ستة ایام، در شش ایام، در شش زمان. این شش زمان شش دقیقه است، شش شبانه روز است، شش ماه است، شش سال است، شش قرن است. ایام جمع یوم، به کوچکترین زمان اطلاق می شود، به بزرگترین زمان هم اطلاق می شود. خداوند کیست؟ خالق جهان هستی در شش مرحله، در شش زمان جهان هستی رو آفرید. حالا در مرحله اول بگیم آسمان ها رو آفرید، در مرحله بعد کرات دیگه رو آفرید، مثل ماه و نپتون و پلتون و غیره و زهره، یا اینکه در مرحله بعد، در مرحله چندم، در ستت ایام زمین رو آفرید. به هر حال اینا مباحث مفصلی است که وارد جزئیاتش نمیشیم در زمان کوتاه ما، ولی دریای عمیقی از معرفت در آیات افقی و انفسی، در جلوه های قدرت الهی در آسمان ها و زمین است. یه نکته از آسمان بگم، یکی از زمین. شما ببینید کراتی که در آسمان هست پایه ندارد که، پس چگونه در جو قرار گرفته؟ فشار هوای تنظیم شده ای که خداوند قرار داده، اینا به صورت منظم حرکت وضعی و انتقالی دارن و با هم تصادف نمی کنن، روز و شب و ایام رو، ماه و سال رو ایجاد می کنن. نکته دیگری که در نظم زمین هست، حرکت وضعی و انتقالی که موجبش رقم خوردن شبان رود و فصل بهار و زمستان و پاییز و تابستان می شود، و این حرکت موجب شب و روز می شود، ماه و سال می شود، اینا از آیات قدرت و نظم و علم و معرفت الهی است. خب اینا در شش مرحله، در شش زمان انجام شد. بعد می‌فرماید و کان عرشه علی الماء. این که عرش خداوند بر آب قرار گرفته است، عرش به معنای سقف است یا هر چیزی که سقف دار است. به تخت هم عرش گفت نمی شود و تخت کنایه از قدرت است. یعنی فلا استوا علی العرش، یعنی تکیه زد بر قدرتش. گاهی عرش در مقابل کرسی استعمال می شود و مفهوم دیگری ممکنه پیدا کند. لذا کان عرشهو علی الماء، خداوند عرشش بر آب قرار داشت. حالا این که ما میگیم بر آب، در اینجا این که بیان میشود عرش الهی و تخت الهی بر ما هست، یعنی چون تمام نظام وجود از مایه مذاب بوده است و بعد تبدیل به کرات شده است، و از باب این که قرآن میفرماید جعلنا من الماء کل شیء، هر چیزی رو، هر موجود زنده ای رو از آب قرار دادیم و در هر چیزی آب وجود دارد، از این باب است که قدرت الهی و عرش الهی علی الماء، یعنی اگر آب نبود اصلا هیچ یک از این موجودات و هیچ یک از این آیات افقی و انفسی شکل نمی گرفت، و لذا این معنا معنای مهمی است که باید داشته باشیم. و لذا الان هم سه چهارم زمین رو آب فرا گرفته و کل زمین آب بوده است، و اولین نقطه ای که خارج شده است دهو الارض، محل کعبه معلا و مکه مکرمه، اون از آب بیرون آمده است و اولین نقطه خشکی بوده است. لذا این آیه شریفه موارد و نکات زیادی دارد که باید در مسائل تفصیلی بهش پرداخته شود. خب، خداوند جهان هستی اون کسی است که آسمان ها و زمین رو آفرید و بعد از آفرینش و کان و بود این چنین از اول، و کان عرشه علی الماء، قدرت او، صلابت او، آیات و افقی انفسی او همه در گرو آب است. ولذا لیبلوکم، خدای بیر چی آفریدی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا، برای اینکه خداوند میخواد امتحان کند شما انسانها رو، ایکم، کدام یک از شما زیباترین افراد هستید از جهت عمل، کدام یک از شما عملتون زیباترین عمل است و بالاترین نمره رو میارید. پس نظام وجود، کل جهان هستی و همه حیوانات و اشرف مخلوقات انسان آفریده نشدن باطل، بی هدف، پوچ، بلکه برای تلاش و فعالیت آفریده شدن، و در اینجا نمره میدهد خداوند. خداوند امتحان میکند، اینجا کلاس امتحان است. استفاده از این نعمت ها در این کلاس باید بازخوردی داشته باشد که انسان از جهت اعتقادی و عملی نمره بیارد. ولئن قلت، و اگر بگویی، انکم مبعوثون من بعد الموت، پیامبر اگر برای مردم بگی شما مبعوث میشید، برانگیخته میشید، زنده میشید بعد از اینکه میمیرید، یعنی اول عالم رحم، دوم عالم دنیا، سوم عالم برزخ، سوم عالم قیامت که این جسمایی که دفن شده است مجدداً زنده میشود در سرای مقبر، موقعی که این رو میگید لیقولن الذین کفروا، با تأکید زیاد کفار، کسانی که کافرند، کفار میگویند ان هذا، نیست این حرف الا سحر مبین، این یه سحر آشکار است که بخواد این استخوان‌های پوسیده، این بدنی که خاک شده است و اون وضعیت رو پیدا کردن، بخواد زنده بشه و بخواد محاکمه بشه. نیست این مگر سحر مبین، سحر یعنی یک کار که غیر واقع رو واقع جلوه میده یا واقع رو برای انسانها مشتبه میکند. مثلا ساحر میاد با پنبه کاری میکنه که شما به شما تفهیم کنن من با این پنبه یا با این کاغذ تخم مرغ درست کردم، قطعا تخم مرغی درست نشده است، لذا باطل رو واقع جلوه میده. این تهمت سحر رو همه مخالفین انبیا در طول تاریخ از این ابزار استفاده میکردن تا هم گوش به حرف پیامبران ندهن و همین که از زیر بار مسئولیت خارج بشن. ادامه بحث در جلسه بعد.